بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و خوش آمد میگیم به شما، هم اگر از خارج کشور اخیراً به ایران آمدید و هم به عنوان یک مشهدی به این که به مشهد آمدید. به جای ما مشهدی هم حرم میرید، انشاءالله نائب وزیر باشید. بدترین وقتی که ممکن بود برای این جلسه گذاشته بشه به لحاظ ساعت گذاشته شده، الان برنامه ریزی شده. نمیدونم چه خصومتی با من یا با شما داشته دوستان، چون الان وقت خوابیدن استراحته. شما با چشم باز بخوابید، من صحبت میکنم، شما مشغول کار خودتون باشید. چه وظیفه‌ای برای دانشجویان خارج کشور به طور مشخص امام بیان کردن و به نحو عام برای همه کسانی که دلبستگی به اسلام دارن در خارج کشور و از جمله انجمنهای دانشجویی؟ انجمنها در دوره قبل انقلاب بیشتر به عنوان نیروهای، بخشی از نیروهای پیشگام مبارزه مطرح بودن. انجمنهای اسلامی در اروپا، در آمریکا، در اقیانوس، در هند، اونایی که قبل از انقلاب فعال بودن و به خصوص انجمنهای اروپا، اینا جزو نیروهای طلایه‌دار انقلابیون مذهبی بودن در خارج کشور. که من تو جلسه دیگه هم که نمیدونم یکی دو سال پیش بود کی بود، اونجا خدمت رفقا عرض کردم که اون موقع یکی از منابع الهام بودن، فکر سازی میکردن و به عنوان نیروهای انقلاب در قلب جبهه استعمار در واقع اینا فعالیت میکردن. حالا شما از اون نسل قبلی کسایی که اونجا بودن بپرسید یا تاریخ انجمنهای خارج کشور رو بخونید، مدام در اعتصاب، تحصن، اعتصاب قضا، زندان، محرومیت از تحصیل و با پول شخصی از این شهر به اون شهر، از این ایالت به اون ایالت برای تبلیغ دین تو مسجدها، تو خونه ها، کتابخانی، مطالعات اسلامی و مدام واقعا در جهاد بودن. طبیعتا الان شرایط شاید جوری دیگه باشه، حالا طبیعتا هم نباید گفت، شاید هم به جهات غیر طبیعی باشه. الان دانشجویان ما خارج کشور کمتر اون بخار و اون انرژی و اون انگیزه رو دارن، بیشتر دنبال مدرک و زندگیشون و اینا هستن و یه مقدار هم میخوام بگم طبیعی است. کار اون بچه‌ها فوق طبیعی بود، اونا غیر عادی بودن. اکثر بچه‌های امروز در خارج کشور آدمای عادی هستن، طبیعیان، اونا فوق‌العاده بود. توی این سمینارم حالا اونطور که به من گفتن بیشتر بحث‌های اجرایی و مدیریتی و ایناست که مسئولین هی باید بیان پاسخ بگن که برای شما چه کار کردیم. یه دوره‌ای همه چی به عکس بود، بچه‌های دانشجو خارج کشور جمع می‌کردن، فشار می‌آوردن رو مسئولین داخل که ما اونجا داریم تو خط مقدم می‌جنگیم، شما اینجا چرا کمک نمی‌کنید؟ ما عجیب خودمون داریم مایه می‌ذاریم، چرا شما به اندازه خودتون عمل نمی کنید؟ یعنی معمولا بچه های دانشجو معترض بودن که سفارت خونهای جمهوری اسلامی بعد انقلاب لیبرال مسلک و محافظه‌کار و تو مبارزه فعال نیستن. یه مقدار این فضا با اون فضا تفاوت داره، یعنی از یه مقدارم یه مقدار بیشتر. این که چقدر به فکر مطالبات باشین، البته مسئولین باید اینجا جواب بدن، وزارتین و کی و کی همه باید بیان بگن چیکار کردیم، چیکار میکنیم و اینا، اونا باید به وظیفه‌شون عمل کنن. اما اینکه یک گفتمانی باشه که خودش رو، یه جمعی خودشون رو مدام بدهکار به انقلاب، به شهدا و یه به عنوان مبارز، به عنوان یه چریک ببینن خودشون رو، یا به عنوان شهروندان ذی حقوقی که دنبال حقوق و اضافه حقوق و اینا هستن و اینکه بعدن چی میشه، کار ما چی حل میشه، مشکل من چرا حل نشد و اینا دو تیپ آدمن و این دو تیپ تشکل دانشجویی، دو تیپ دانشجویی فعال، دو تیپ دانشجوی مذهبی است. و من حالا عباراتی از امام آوردم، فرصت بشه آخر بحث بعضیش رو قرائت میکنم، که امام مسئولیت مستقیمی رو متوجه نیروهای مسلمان خارج از کشور میدونه، از مسئولین رسمی مثل سفارتخونه ها و اینا تا دانشجوها. عبارات خیلی صریحی داره خطاب به اونا که حالا اگه فرصت شد میخونم، اگه نه آدرسش رو میدم، دوستان مراجعه کنید خودتون ببینید. وصیت‌نامه امام از یک متن تشریفاتی خارج بشه، بیایم راجع بهش برخورد علمی معرفتی بکنیم. یه چه توصیه‌های صریح امام داره تو عرصه علم و فرهنگ که اجرا نمیشه، بیایم اینا رو اجرایی کنیم. اگر کلن رها نکردن خیلی باش سطحی برخورد کردن. بعد گفتم غیر از این یه عباراتی داره امام، اگه من بخونم نگم مالکیه، ممکنه بگین آقا بگیرینش اینو، این آقا رو بگیرین داره خلاف مصلحت جامعه و نمیدونم اینا داره حرف میزنه، در حالی که اینا این عبارات امامه. حالا بذار حداقل چند تاش که به شما مربوطه عرض بکنم. اولا به شما بگم برخلاف اینی که یه چیزی دارن میگن آقا ما بریم مسائلمون رو با آمریکا حل کنیم، کنار هم با هم مسالمت‌آمیز زندگی کنیم، اینا عقاید امام نیست. گفتگو با دشمن تو پروژه خودمون به شرطی که ما تن ندیم به مبانی او و مفاهیم او و منافع او، منافع خودمون رو تأمین بکنیم، کنترل شده با عزت توی شرایط خیلی محدود که ما با آمریکا مشروعیت ندیم، سازش نکنیم، امتیاز ندیم، ما عقب نشینی نکنیم، تا یه حد محدود و هم خیلی شرایط خاص، این حالا تا یه حد خاصی ممکن روش بحث بشه. اما این عبارتی که تو ذهن بعضیا باشه که آقا بیام کلاً ما مسائلمون رو با آمریکا حل کنیم، کلاً حلش کنیم، تنش رو از بین ببریم و بسازیم، کنار هم با هم زندگی کنیم، بگیم آقا دنیا مال تو، ایرانم مال ما، یک کمیش هم مال تو، چون این چیزی مطلقا به هیچ شکل در صحبت‌های امام نیست، خلاف صریح امام میگه. اولا برای که بدونید امام چقدر حرفاش الان عجیبه و نمیشه، من واقعا بعضی صحبت‌های امام رو جایی نمیتونم بگم، میترسم بگن که اینا خلاف چیزه، خلاف مصلحت نظام و جامعه و از این چیزاست. اصلا امام یا آدم، من عقیدم امام آمد دنیا رو به هم بزن، صریح تو متناش، تو بحثاش، تو وصیت‌نامه‌اش میگه دنیا رو باید به هم بریزیم، اینجوری نباید باشه اوضاع. ایشون صریحا تو وصیت‌نامه‌اش میگه به ملت‌ها قیام کنید، دولتاتون رو سرنگون کنید، میگه حکومتاتون رو سرنگون کنید، بیرونشون کنید از کشوراتون. این عباراتشه، بعضی عباراتشو بخونم تا اون بعد بتونم به شما یه چیزی بگم. میگه که دول استکباری و خصوصا آمریکا و شوروی جهان رو به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کردند. در بخش آزاد جهان ابرقدرت‌ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی‌شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملت‌ها را امری ضروری و کاملا توجیه شده، منطقی و منطبق بر موازین خودساخته بین‌المللی‌شان می‌دانند. اونا هر کاری بکنن منطقی و قانونی و طبق ضوابطه. اما در بخش قرنطینه سیاسی که ماهاییم، که متاسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زندانی شده اند، هیچ حق حیات و اظهار نظری وجود ندارد، خفقان و دیکتاتوری محض، هر نداری حرف بزنی، همه قوانین و مقررات و فرمول‌های جهان قوانین دیکته شده و دلخواه نظام‌های دست نشاندگان و دربرگیرنده منافع مستکبران خواهد بود. متاسفانه اکثر حاکمان کشورهای اسلامی هم حاکمان تحمیل شده یا پیروان خطوط کلی استکبارند که حتی در فریاد زدن از درد را هم درون همین حصار و زنجیرها جرم و گناه میدانند. میگن دادم نزنید، گناه نابخشودنی میدانند، میگن شما دارین فتنه میکنین، نظم عالم دارین به هم میزنید، داد نزنید، وقتی کتک میخورید داد نزن، نظم عالمو به هم نریز. و منافع جهانخواران ایجاب میکند هیچ کس حق گفتن کلمه‌ای که بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته کند ندارد. حالا کم کم عبارات‌های تندتر. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. هم پیشبینی میکنه هم دستور میده. امام تو وصیت‌نامه‌اش صریح میگه، تو وصیت‌نامه‌اش امام صریحا میگه که اتحاد جماهیر اسلامی باید بسازیم. مسلمونا حکومتاشون رو سرنگون کنن، جمهوری های اسلامی مستقل و آزاد تشکیل بدن، یک دولت جهانی اسلام متشکل از جماهیر مختلف اسلامی تشکیل بده. اینا تو وصیت‌نامه‌اش میگه. اینی که الان من دارم میخونم توی آخرین پیام حج امام، پیام قطعنامه که ظاهرش این بود که ما قطعنامه رو امضا کردیم دیگه، حج سال قبل هم حاجیای ما رو کشتن و به اصطلاح پیام باید پیام صلح و سازش و اینا باشه، به دنیا باید یک لبخندی، چراغ سبزی. حالا ببین چراغ سبزش چجوریه. میگه مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. پیشبینی هم میکنه. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و در برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز گذاشته است. که اینو میگه سال آخر عمرش، وقتی این پیام نوشته، دقت میکنید همون ایام اون ضربه حجر هم خوردیم، ما گفته بودیم که تو جنگ هم صدامو بیرون میکنیم هم باید مجازاتش کنیم، بیرونش کردیم، مجازاتش نشد، قطعنامه شد. من زمان قطعنامه از منطقه غرب بودم، ما سری رفتیم سمت شلمچه جنوب، ما رفتیم طرف کوشک و شلمچه و اونجا که خط بچای ما اونجا بود. تو اون شرایط که من یادم پیام امام که از رادیو میخون تو خط، تو منطقه بچه‌ها رادیو گذاشته بودن، دور رادیو نشسته بودن، گریه می‌کردن که امام گفت اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و جام زهر رو می‌نوشم. بچه‌ها گریه می‌کردن، خاک می‌ریخت تو سرش. یکی از بچه‌ها میگفت جام زهر رو ما دادیم دست امام. که من بهش گفتم بابا تو که 8 سال تو منطقه تو ندادی، کسای دیگه‌ای دادن، اونا که به وظیفه‌شون عمل نکردن توی 8 سال. البته پیروزی بود واقعا، و بعدم دیدید به چه نتایجی رسید. حالا امام تو اون شرایط که همه دیگه میگن خب جنگ تمام شد، قدنامه رو امضا کردیم، حجم که اینجوری شد دیگه وقت کوتاه آمدنه. پیام صلحش پیام جهاد بین المللیه. عبارت چه گوش کن؟ میگه که امروز خمینی آغوش و سینه خود را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است. جنگ ما جغرافیا و مرز نمی شناسد. میگه ما باید تمام دنیا رو فتح کنیم. میگه سنگرهای کلیدی تمام جهان رو باید فتح کنیم. میگه هسته های حزب الله باید تشکیل بشن و سراسر عالم رو باید فتح کنن. اینا حرفای خمینیه. میگه بسیج مستضعفین تشکیل بدیم از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا. ما باید منافع آمریکا و غرب رو در خطر بندازیم. اینا این حرفای امامه. چند ماه به مرگش. اگه تجدید نظر می‌خواسته بکنه تا قبل از 66 و 67 باید می‌کرده. اینا حرفای آخر عمرشه. وصیت‌نامه‌ش هم سری. میگه جنگ ما جنگ عقیده است. جغرافیا و مرز نمی‌شناسد. ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در سراسر جهان به راه اندازیم. کی جرأت می‌کنه حرفا رو بزنه؟ مثل یک چریک جوان 20 ساله انقلابیه که گوشی خونش داره شبنامه می نویسه. اینجوری میگه انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی معنوی و مادی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در همین دنیا جبران خواهد کرد. و چه شیرینی بالاتر از این که این ملت مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که این ملت سقوط کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرد و شیشه عمر آمریکا را در این کشور شکست؟ چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیز ما ریشه های نفاق و ملی‌گرایی و التقاط را خشکاندند و شیرینی تمام نشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید؟ میگه نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفتند، بلکه آنان که در پشت جبهه با نگاه محبتبار خود جبهه را تقویت کردند از مقام عظیم مجاهدان بهره برده اند. خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان حسین. چند ماه به فوتش در اینجوری حرف میزنم. میگه آمریکا و ازنابش بدانند که شهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه شود. مقام شهادت اوج بندگی و سیر سلوک در عالم معنویت است. بعد میگه نباید شهادت رو اینقدر سقوط بدیم که بگیم بله بچه هامون شهید شدن ولی خرمشهر رو گرفتیم. میگه خرمشهر چیه؟ در برابر خونی بچه ها. میگه صبح میگه اینا خیالات باطل ملی‌گراست که خون دادیم برای خاک. کی خون داده برای خاک؟ من اینو به شما بگم، ما در تمام دوران جنگ یه نفر آدم ناسیونالیست ملی‌گرا که به خاطر خاک وطن آمده باشه جبهه بنده ندیدم. همه آمدن برای اسلام. ما یک ملی‌گرا تو جبهه ما ندیدیم. هر کی دیده بگه کی بوده، مگر اینکه تو اهواز آمده جلو، خط مقدمش اهواز بوده. اونایی که میرفتن تو دل آتش برای اسلام، برای امام میرفتن. البته اسلام میگه از ایرانم باید دفاع کنید، میکنه. اما این که ما به اسلام و دین کار نداشتیم، برای ناسیونالیسم بودیم، اینا دروغه. اینا دروغه. اینا تو خواب گفتن. میگه که اونا فکر ما فقط هدفمون 4 تا قطعه خاک و این حرفاست. میگه ما هدفمون پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله‌های رفیع کرامت و بزرگواری در سراسر جهان به اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندانم، هرگز از دست دادن موضعی یا به دست آوردن آن را هدف نهایی خودتون نگیرید. یه نکته بگم، ببینید اینا روشش آیین ما رو روشن میکنه. امام یعنی اینا، انقلاب اسلامی اینا بوده. هر چی خلاف اینا به شما میگن انقلاب اسلامی نیست، خط خمینی نیست. آیا از این حرفا در میاد که امام حالا ما با آمریکا با هم دیگه چیز کنیم بسازیم، همه با هم زیر سایه هم، ما زیر سایه شما، همه با هم باشیم؟ اصلا همچه حرفای رو زده امام؟ میگه ما ریشتون رو باید بکنیم، شما میخواد ریشه ما رو بکنید. بعضیا میگن آقا یه کاری بکنید تقصیر ماست، شعارهای تند میدیم غرب فشار میاره رو ما. عین اینو امام جواب داده، میگه کسانی که حرف رو میزنن یا ابلهند یا وابسته. کسایی که فکر میکنن تقصیر ماست که دارن فشار میارن رو ما و اگر ما هیچی نمیگفتیم اینا رهامون میکردن، ببینن با ملتهایی که هیچی نمیگن اینا چه کارشون کردن، ببینید با اون ملت‌ها چه کردن. میگه نقطه مهمی که همه باید با آن توجه کنیم و آن را اصل سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان و جهانخواران تا کی و کجا ما را تحمل میکنند و تا چه مرزی آزادی و استقلال ما را قبول دارند. آنان مرزی جز عدول ما از همه هویت‌ها و ارزش‌های معنوی و الهی ما نمی‌شناسند. میگه شما تا نگی غلط کردیم و دست از هویت تو اهدافت برنداری ولت نمی‌کنن اینا، بعدش هم ولت نمی‌کنن. بعد میگن خب حالا غلط کردی، حالا خمشو میخوام سوارت چی؟ میگه به گفته قرآن کریم اینان هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی‌دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم آمریکا و صهیونیست‌ها در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی ما را لکه‌دار کنند. گوش کنین اینا رو، اینا رو تا حالا نخوندین نشنیدین، با اینکه این امام ظاهرش رهبر نظامه، اینا داره تو کتابخونه‌ها خاک می‌خورن، هیچ کسی اینا رو نمی‌خونه. تمام شد رفت. میگه بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می‌دهند. میگن شما کینه توزی کردین، شما تنش ایجاد کردین و با دلسوزی های بی مورد و اعتراض های کودکانه میگوین جمهوری اسلامی با این شعارهایش سبب دشمنی ها شده و از چشم غرب و شرق افتاده است، منزوی شده. که چه خوب است به این سوال پاسخ دهید که ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشتند که امروز بی اعتبار شده اند. خب اینا که 200 ساله داره ما رو تحقیر و چپاول میکنه، ما که این احترام که میگید، ما قبلا محترم بودیم، غربی‌ها به ما احترام میذاشتن، از وقتی شما شعارهای تون میدید منزوی شدین، احترام دیگه ندارین. اما میگه به این سوال جواب بدید، ما کی پیش اینا محترم بودیم؟ ما تا نوکر باشیم چیزی نیست، وقتی بخوایم نوکر نباشیم میگن منزوی میشید، میگن جامعه جهانی یک طرف، شما یک طرف. اما میگه کدوم جامعه جهانی؟ چهار تا قدرتی جامعه جهانی، این طرف ما همه بدبختن گرسنه، متو اونا جرأت ندارن حرف بزنن، ما میزنیم اونا ته دلشون به ما رو تحسین میکنن، خودشون هم جرأت ندارن. نه همه این حرفای امام سریان. میگه آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابیش عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دستهای خودش ویران کند، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت فقیر بی فرهنگ و ضعیف به رسمیت بشناسند. تازه بعدم که به رسمیت میشناسن میگن شما ملت درجه دو سه، ولی در همان حدی که آنها آقا باشند و ما نوکر، بیش از این ما را به رسمیت نخواهند شناخت. آنها ابر قدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیرخار و حافظ منافع آنها. نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه اش را آمریکا و اینها صادر کنند، ایرانی که عرابه سیاست آمریکا یا شوروی را بکشد. و امروز همه مصیبت و عزای آنها این است که تنها نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنها خارج شده، دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت میکند. بعد میگه این شعار کنترل سلاح های تسلیحات کشتار جمعی که از همون زمان معلوم میشه مطرح بود، من این جالب بود برام که از همون زمان اینا مطرح بوده، میگه اینم بازیه. حالا اون موقع هنوز بحث هسته ایران مطرح نبود. میگه کنترل و حذف سلاح های مخرب از جهان هم اگر با صداقت همراه بود خواسته همه ملت ها بود، ولی این نیز یک فریب قدیمی است. این همان چیزی است که اخیراً از گفته های سران آمریکا و شوروی و نوشته های سیاسیون آنها آشکار شده که مراودات اخیر سران شرق و غرب به خاطر مهار بیشتر جهان سوم است. میخوان ما رو مهار کنن. هیچ کدومشون مخالف سلاح کشتار جمعی نیستن، هیچ کدوم مخالف سلاح اتمی نیستن، میخوان جهان سوم نداشته باشه، اونا داشته باشه تا بر جهان حکومت کنن. ما هم که به سلاح اتمی نمیخوایم. همه حرفایی که اونها میزنن در حقیقت برای جلوگیری از نفوذ پابرهنه ها و محرومین در جهان مالکیت های بی حد و مرز سرمایه داران است. ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، یک جبهه قدرتمند جهانی اسلامی انسانی، یعنی مستضعفین غیر مسلمان، میگه ما هم یک جبهه متحد قدرتمند اسلامی انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشید قدرت‌های شرق و غرب همان مظاهر بی محتوای دنیای مادی هستند که در برابر جاودانگی ارزش‌های معنوی قابل ذکر نیستند. من به صراحت اعلام میکنم، میگه که من به صراحت، میگه که نه آقا ما نمیخوایم انقلاب صادر کنیم، ما هم به خدا نظم جهانی رو قبول کردیم، ما هم جزء رعایای شماییم، تو رو خدا ما رو تحمل کنید. ببین حالا امام چی میگه، میگه ما با کسی تعارف نداریم، ما اوضاع رو میخوایم به هم بزنیم. سریع میگه من به صراحت اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند. تنش زدائی، اینا تنش زدائیه، امام منشأ همه تنش ها بود، اینو بدونید. به قول اونا همه فتنه ها زیر سر خمینی بود، برای که داره اوضاع رو به هم میزنه. مثل ادبیاتش ادبیات حسین ابن علیه، میگه من به صراحت اعلام میکنم ما میخوایم هویت اسلامی رو در سراسر جهان سرمایه گذاری و احیا کنیم. و جالب میگه و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنیم. برید قدرت رو بگیرید در دنیا، دوره استعمار غرب گذشته، امام میگه دوره اینا تمام شد، دوره ماست، نوبتی هم باشه دیگه نوبت ماست. میگه بروید و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را بگید. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت ها برنامه‌ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات مسلمانان و حمایت از گرسنگان و محرومان و همه مبارزان جهان با تمام وجود تلاش کنیم، حتی غیر مسلمان ها. بعد میگه این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. این اصول سیاست خارجی امام میگه، میگه ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه همه مسلمانان آزاده جهان است. میگه اینجا پناهگاه همه مبارزینه و کشور ایران دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام در سراسر جهان را تأمین میکند. خب این یعنی چی واقعا؟ کی الان جرأت داره حرف بزنه؟ شما خودتونم یه حرفای من فهم میکنم نشدید تا حالا، براتون تازگی داره. میگه کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز همه سربازان اسلام رو، یعنی در سراسر جهان، تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازد. یعنی ما اینجا بیاید تربیت می‌کنیم. داره میگه آقا همه دنیا مبارزین بیاید ایران. خب اینه خمینی، این چهره قلابی لیبرال دموکرات سازگار با نظم جهانی و میلانی، چه چهره از امام ساختیم؟ امام این نیست، امام یه انقلابیه و وضعیت عالم رو بخواد به هم بزنه. این تعبیر راجع به دانشجویانش هم عرض بکنم، میگه که شما آقایانی که در سفارتخانه ها هستید، به وزارت خارجه یا سفیرا و دانشجویان خارجی، اسم دانشجویان هم آورده، موظفید عقلا و شرعا به این که هرچه ساده تر سفارتخانه هاتان، هرچه ساده تر باشد، کیفیت معاشرتتان با کارمندانتان و دیگران و با آنها که به اصطلاح شما زیر دست گفته می شود برادرانه باشد، در این حال که آنان بپذیرند مطالبی که میگویید، ولی برادرانه باشد. باید وضع مهمانی هایتان، حالا شما بهتر میدونید چه خبره وضع جا، باید وضع مهمانی هایتان، وضع گذران خودتان، وضع کسانی که آنجا کار میکنند، باید متحول شود به یک وضع اسلامی و انقلابی که هر کس میآید در آنجا اسلام را ببیند. ما هرچه فریاد بزنیم که ما اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی هستیم، لکن وقتی ببینند که در عمل غیر آن هستیم، دیگر ما را باور نمی کنند. وقتی می توانند باور کنند از ما که می گوییم جمهوری اسلامی هستیم، عملمان طاغوتی نباشد، بلکه همانطور باشد که می گوییم قول اسلامی و رفتار اسلامی و گفتار اسلامی. صدور انقلاب، ببینید میگه این کارو بکنید تا انقلاب صادر شود. صدور انقلاب با زور نیست، صدور با سرنیزه صدور نیست. یعنی ما نمیخوایم بجنگیم، به زور بریم کشورهای مردم رو فتح کنیم، اشغال کنیم، بگیم حالا دیگه اسلام اینجا حاکم کردیم. نه، این هم که میگه ما کمک میکنیم به مبارزان، یعنی مبارزانی که دارن مبارزه میکنن با ستم و ظلم و تنهایی، یعنی به فلسطینی، به لبنانی. این خیلی عجیبه، آمریکا صریحا میگه ما از اسرائیل دفاع میکنیم، درسته؟ خط قرمزشون، اصلا کسی تو آمریکا نیست که بگه ما جمهوری خواه و دموکرات میگن ما از آمریکا دفاع میکنیم، اسلحه میدیم، اگه کسی اسرائیل رو تهدید کنه ما بمب اتم میزنیم، مگه نمیگن؟ جهان اسلام جرأت نمیکنه صریح بگه آقا ما از لبنانی و فلسطینی حمایت میکنیم، اصله هم بهشون میدیم، پولم میدیم، همه. نه، ما حمایت نمیکنیم، ما حمایت معنوی میکنیم، ما اصلا کمکی نمیکنیم، ببخشید ما غلط نمیکنیم. آقا او داره صریح میگه ما کمک بخوام، صریح بگم ما کمک میکنیم، اصلا وظیفه‌مون رو کمک کنیم. امام میگه بیاید، نه ما دخالت نمیکنیم تو مسائل داخلی اسرائیل و اینا. کدوم مسائل داخلی؟ بعدم میگه راجع به دانشجوها، میگه به واسطه با اخلاق انسانی و اسلامی تبلیغ کنید. دانشجوها تو دانشگاهی که هستید با اخلاق و با منطق و با استدلال تبلیغ کنید، با عملتان و با اخلاقتان و با فکرتان میگه اسلام رو تبلیغ کنید. دانشجوهای عزیز ما در آنجا کوشش کنند، هر کجا که هستند، با هر طایفه‌ای که برخورد میکنند، مسائل ایران را و مسائل اسلام، جهان اسلام را آنجا طرح بکنند، گفتگو کنند. آن چیزهایی که در مجلات و روزنامه ها و رسانه های خارج علیه ما می نویسند، از اول انقلاب تا به حال علیه ما می نویسند و می گویند، آنها را یکی یکی برای دانشجویان و برای مردم در آنجا تحلیل کنید و دروغ های آنها را ثابت کنید. همین کاری که قبل از انقلاب بچه مسلمانای ما خارج کشور می کردن، دهه اول انقلاب هم می کردن، دیگه حالا شما خیلی کار دارین نمی رسید. امام میگه ما می خواهیم اسلام باشد، ما با تمام اعوجاجات باید مبارزه کنیم، اول از خودمان شروع کنیم. شما دانشجویان اول از خودتان شروع کنید، خودتان را اصلاح کنید، توجه به رفتار و کردار و گفتار و اخلاق خودتان داشته باشید، بگذارید آنجا الگو شوید. تو اون دانشگاه دیگه این ایرانیه از ایران اومده، یعنی از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر شعور، از نظر ادب، از همه چیز این بیسته. بعد شروع کنید با اینا حرف زدن، با استاد، با دانشجو، با همسایه، تو مسجد، تو این ور اون ور. و الا اگر خودتان یک وضعی داشته باشید و حرفهای دیگر بزنید، وقتی بگویید اسلام، مسخرتان میکنند که آقا خودش فلان است، ما را دعوت به چه میکند؟ همه ی ملت موظفند، از شما هم میخواهم چنین باشید. و بعدم میگه که همه شما، همه انجمنهای اسلامی که در خارج است، همه افراد ایرانی و غیر ایرانی، هر کس هست، این معنا برای شما بیشتر وظیفه است از ما که در داخل هستیم. انشای امام هم انشای مخصوصیه. ادبیات امام یه ادبیات به اصطلاح خیلی فنی و شاعرانه و این نیه، یه ادبیات کاملا مردمی و توده‌ای و ساده، یعنی تو اعماق وجود افراد میامد و نفوذ میکرد، تو اعماق وجود اینا میامد. و این خاطره رو من عرض بکنم از جبهه که نفوذ کلام امام رو ببینید. صبحی هم توی جلسه به بچه ها گفتم، در خیبر شرق دجله 40 کیلومتر تو عمق دشمن، پشت سر 30 کیلومتر باتلاق، مهمات نبود، جوری که بچه ها تو خاک روز دوم سوم عملیات تو خاک دنبال فشنگ میگشتیم و غذا برای خوردن نبود، که بچه ها رفته بودن از ایده همایون، یه روستای عراقی بود که شرق دجله که اونا ترک کرده بودن، رفتن تو خونه های اینا نونای به حساب کپک زده و خشک اینا آورده بودن، هر 5 متر کمی نون ریخته بودن، دیگه کسی وقتی ضعف میکردن بچه ها از گرسنگی میافتن که اینا رو سقف میزدن که دیگه ضعف نکنن. بعضی بچه هم روستایی بودن، چند تا گاوای اونا اونجا بود، میرفتن میدوشیدن اینا رو، تو قمقمه هاشون بود اینا. یه فضای عجیبی بود که اونجا بمباران شیمیایی شد و پشت این خاکریز شهید و مجروح روز دوم افتاده بود، واقعا فرد سالم نبود. اسیر عراقی، افسر بچه ها اسیر کردن آورده بودن، افسر عراقی این ور خاکریز آمده بود، افسر گریه میکرد، میگفت شما همین تعدادین، همین چند صد تا بچه این اینجا، 3 روز ما رو اینجا علاف کردین، نگه داشتین، 2 سپاه عراقیم، 2 سپاه میخواد به هم دست بده، همین شما چند صد تا بچه نذاشتین. از 3 طرف تانک بالا، هلیکوپتر اینا، آتش سنگین که اونجا اون روزا میگفتن که 1 میلیون گلوله توپ خمپاره ریخت بالا سر بچه ها تو جزیره و شرق دجله. تو این فضا من لحظه ای دیدم که بچه داشت شهید میشد و زخمی شده بودم خودم، یعنی ظرف 3-4 ساعت 3 بار ترکش خوردم، حتی روز زمین سینخیز می‌رفتیم ترکش می‌خوردیم، اینقدر آتش سنگین بود. بمباران شیمیایی و از عجیبی بود، چند بار جنگ تن به تن شد، اینجوری که حتی ما صدای عراقی‌ها رو می‌شنیدیم یکی دو بار که اومدم طرف خاکریز. تو این لحظه من می‌خوام اینو بگم، بچه‌ای که داشت شهید می‌شد، شکمش پاره شده بود و استخوان پاش شکسته بود که این پا برگشته بود تو صورتش، اصلا یه وضع عجیبی بود و در حال احتضار بود. تو همون لحظه این رو کرد به ماها که بعضی بچه‌هایی که مجروح افتاده بودن اطرافش، گفت بچه ها ما که نمیدونیم کی میلعقب کی نمیدونیم، من فکر میکنم هیچ کدوم نبیم، ولی هر کس رفت عقب، امام هم ندیده بود، گفت هر کس رفت عقب، امام رو اگر دیدید بگید که ما رو ببخش، که خاکریز رو نتونستیم نگه داریم. تو اون حالت پاش قلم شده، شکمش پاره شده، داریم از دنیا میره با درد. تمام شهدای ما اونجا موندن، مفقود شدن همه. و بعد میگه که هر کس رفت عقب رفت خدمت امام، از بگه امام ما رو ببخش، عذرخواهی میکرد از امام که ما رو ببخش، ما نتونستیم نگه داریم خاکریز رو. امام هم ندیده بود. اینا بی خود وجود نمیاد، این ادبیات، این خلوص. جوابش هم اینجوریه. شما، من خواهش میکنم این وصیت‌نامه امام اون صفحه آخرش چند صفحه راجع به مسائل صدور انقلاب، اونا رو هم بخونید. یه مقدارم این کتابی هست، صدور انقلاب از دیدگاه امام، که مؤسسه نشر آثار امام. برید که شما خارج کشورید ببینید ادبیات امام، فکر امام چی بود و وظیفه خودتون رو ان شاء الله بشناسید. البته شما بهتر خودتون وظیفتون رو میدونید. ببخشید من عذر میخوام، بس طول کشید. سلام علیکم.